سلام و عصر جمعه شما عزیزان بخیر. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. 5 عصر به وقت کابل شد و مفرشتن نگاه شما را در برنامه خوش آمدید میگویم. از تصرف شهر قندوز توسط طالبان مسلح 5 روز می گذرد و آلانیز در برخی از نقاط شهر درگیری مسلحانه جریان دارد. جزئیات تازه در مورد قندوز را در جریان این برنامه می شنوید. کشتار مردم ملکی، تجاوز جنسی بالای زنان و چپاول دارایی های عامه از جنایات است که طالبان در قندوز مرتکب شدند. این را سازمان عفو بین الملل می گوید. گزارش داریم در مورد این که باشندگان قندوز میگویند با وضعیت رقتبار روبرواند. در نیمه دوم برنامه های هفته‌وار ساینس و تکنولوژی و همچنین برنامه آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. اما پیش از نشر این هم از سرویس خبری با سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. جنگ ها در شهر قندوز هنوز خاتمه نیافتند. رئیس جمهور افغانستان میگوید تحقیقات ابتدایی نشان داده است که طالبان در شهر قندوز با کشتارهای بدون محاکمه دست دادند. روسیه اظهار می‌دارد که دور نو حملات هوایی را در سوریه انجام داده است. ادامه اخبار. یک تعدادی از جنگجویان طالبان هنوز هم در شهر قندوز حضور دارند. یک روز قبل از این قوای افغان در مورد تصرف دوباره قندوز خبر داده بودند. باشندگان شهر امروز گفتند که جنگجویان طالبان در خانه های مردم ملکی پنهان شده و از آنجاها با قوای حکومتی جنگ می کنند. حمدالله دانش سرپرست ولایت قندوز اظهار داشت که مرکز شهر قندوز آرام است و کدام برخورد بزرگ در اینجا مشاهده نمی شود. اما او تصدیق نمود که شورشیان کاملا از این شهر رانده نشدند. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه خود گفته است که در شب اول عملیات در قندوز 150 مخالف مسلح کشته شدند و شهر قندوز از مخالفین پاک شده است. اما طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که آنها در مرکز شهر مقاومت میکنند و دیگر مناطق شهر در دست آنهاست. خبرگزاری فرانس پرس از قول شاهدان عینی نوشته است که میگویند قوای افغان در مرکز شهر حرکت میکنند و اجسام طالبان در سرکهای شهر دیده میشوند. شماری از باشنده های شهر قندوز و برخی از ولسوالی های این ولایت میگویند هنوز هم در محاصره طالبان مسلح قرار دارند. تعداد از باشنده ها در این مناطق در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر وضعیت چنین ادامه یابد و با آنان کمک نرسد فاجعه انسانی رخ خواهد داد. یک تن از باشندگان قندوز به رادیو آزادی گفت
وضعیت قندوز خیلی خراب است. آب قطع شده، برق نیست، جنگ تا هنوز در نقاط مختلف شهر جریان دارد. دکاکین بسته هستند، به خدمات سیم مردم دسترسی ندارند، مواد خوراکی یافت نمیشود، گاز نیست، مشکلات خیلی زیاد هستند. اگر دولت به مشکلات مردم رسیدگی نکنه، از این وضعیت ادامه پیدا بکنه، یک فاجعه بزرگ انسانی در این ولایت رخ خواهد داد.
در این میان رئیس جمهوری افغانستان میگوید تحقیقات ابتدایی نشان داده است که طالبان در شهر قندوز با کشتارهای بدون محاکمه دست زده و ادارات دولتی و ثروتهای مردم را چور و چپاول کردند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که طالبان مسلح در قندوز بنای رادیو تلویزیون ملی، دفتر صحفی ملل متحد، کنسولگری های کشورهای خارجی و دیگر ادارات را سوختاندند. در این حال سازمان عفو بین الملل میگوید که طالبان مسلح در قندوز با قتل های دست جمعی و تجاوز جنسی دست دادند. این سازمان با افراد فرار کرده از قندوز و به طور خاص با زنان مصاحبه کرده و میگوید که طالبان مسلح لیست فعالان حقوق بشر را با خود به شهر آورده و بر زنان آنها تجاوز جنسی کردند. ادامه اخبار. روسیه میگوید که دور نو حملات هوایی را در سوریه انجام داده و باز هم 12 هدف گروه دولت اسلامی را بمباردمان کرده است. این سومین روز پیهم میباشد که روسیه اهداف را در سوریه مورد حمله هوایی قرار میدهد. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه امروز جمعه آمده است که طیاره های این کشور یک مرکز فرماندهی و یک مرکز ارتباطات را در ولایت حلب و یک کمپ را در ولایت ادلیب مورد هجوم قرار دادند. در اعلامیه آمده است که یک مرکز فرماندهی در همه کاملا تخریب شده است. مسکو از آغاز جابجا نمودن سربازان و وسایل خود در سوریه پی هم تاکید می کند که هدف از آن شکست تروریسم می باشد. اما تاکید آن بر حمایت از رژیم بشار الاسد نشان می دهد که شورشیان مخالف رژیم بشار الاسد را هدف قرار داده است، نه اهداف گروه دولت اسلامی را. به گفته واشنگتن هدف اساسی روسیه این است که رژیم بشار الاسد را در قدرت نگه دارد. این ادعای روسیه که اهداف مورد حمله همه به گروه دولت اسلامی ارتباط داشتند تا حال توسط منابع مستقل تایید نشده است. ترکیه و متحدین آن در ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی داعش از روسیه خواستند که حملات را بر گروه های اپوزیسیون سوریه متوقف بسازد و در عوض به جنگ علیه گروه دولت اسلامی تمرکز نماید. این تقاضا امروز در یک اعلامیه که از سوی ترکیه، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و متحدین عرب خلیج آنها ترتیب شده است به نشر رسید. این کشورها در مورد حملات هوایی روسیه در سوریه نگرانی عمیق اظهار کرده و ادعا دارند که این اقدام روسیه بحران را توسعه داده و افراطگرایی را دامن خواهد زد. همزمان با این، رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان پارلمان روسیه دوما گفته است که این حملات در سوریه تا 3-4 ماه دیگر ادامه خواهند داشت. قصر سفید دیروز حملات هوایی روسیه را عملیات کورکورانه علیه اپوزیسیون سوریه خواند. صدراعظم عراق میگوید در صورت پیشنهاد انجام حملات نظامی روسیه در این کشور از آن استقبال خواهد کرد، اما هنوز چنین پیشنهاد صورت نگرفته است. حیدر علی بادی این را در صحبت با شبکه خبری فرانس 24 گفته است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز گفت که روسیه به هیچ برنامه برای گسترش حملات هوایی خود به عراق ندارد. باشد روسیه هیچ برنامه‌ای برای گسترش حملات هوایی خود به عراق ندارد، اما افزود که اگر عراق تقاضا کند مسکو این تقاضا را بررسی خواهد کرد. و دو هفته بعد از آن که کوشا برای از بین بردن موافقت اتمی با ایران به ناکامی روبرو شد، جمهوری خواهان در کنگره بحث‌ها را در مورد تخریب این توافق ادامه می‌دهند. در یک تلاش برای جلوگیری از رفع تحریم‌ها علیه ایران، مجلس نمایندگان کنگره دیروز با 251 رأی موافق و 173 رأی مخالف اقداماتی را تصویب کرد که به اساس آن باید قبل از لغو تحریم‌ها علیه ایران این کشور 43 میلیارد دلار به قربانیان فعالیت‌های تروریستی که به گفته اعضای کنگره از طرف ایران حمایت می‌شود بپردازد. در این مسوده به طور مثال گفته می شود به خانواده رابرت ستتم که در جریان تیاره روبایی توسط حزب الله در سال 1985 کشته شد بیش از 300 میلیون دلار تاوان پرداخت شود. در این مورد یک محکمه آمریکا حکم صادر کرده بود، ولی ایران هیچگاه این پول را نپرداخت. یک مرد مسلح در صنف یک کالج در ایالت اوروگان آمریکا فایر کرده و 9 نفر را به قتل رسانده است. خود حمله کننده هم در نتیجه فایر پلیس کشته شده است. حمله کننده 4 میل سلاح از جمله یک تفنگ را با خود به صنف برده بود که در نتیجه فایرهای وی 7 نفر دیگر در این کالج در شهر روزنبرگ زخمی شدند. یکی از نجات پیدا کردگان گفته است که حمله کنندگان قبل از فایر از قربانیان خود سوال کرد که دین آنها چی می باشد. پایان اخبار.
پنج و هشت دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید در ادامه امین برنامه. از تصرف شهر قندوز توسط طالبان 5 روز می گذرد. حال نیز در برخی از نقاط شهر درگیری مسلحانه جریان دارد. جزئیات تازه در مورد را در امین برنامه می شنوید. سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان در قندوز جنایات مختلف را مرتکب شدند.
اینا جستجوی خانه به خانه را شروع کردند، قتل های غیر قانونی کردند و محاکمات صحرایی کردند. ما گزارشات از تجاوزات جنسی داریم. مخصوصا
اوریه مصدق محقق این سازمان در امور افغانستان بود. باشندگان قندوز میگویند با وضعیت رقتبار روبرواند.
آب قطع شده، برق نیست، جنگ تا هنوز در نقاط مختلف شهر جریان دارد. دوکاکین بسته هستند، به خدمات سیم مردم دسترسی ندارند. مواد خوراکی آب نمیشود، گاز نیست.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های ساینس و تکنولوژی و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان. در برنامه آزادی و شنوندگان پیام های شما نشر می شود.
چی رقم دولت است که هیچ فعالیت نمیکند در این کشور. در این بغلان اگر دولت بغلان اگر فاده ولایت تخار میگیره چی رقم گپ است، چی رقم سر است.
از شما دعوت میکنم که تا آخرین برنامه با رادیو آزادی باشید. با سلام دوباره فرشته نگاستم، همکارم آصف بیبی در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگم. از تصرف شهر قندوز توسط طالبان 5 روز میگذرد و حالا نیز در برخی از نقاط شهر درگیری مسلحانه جریان دارد. حکومت افغانستان میگوید قندوز را در کنترل خود دارد، اما تصرف کامل این شهر زمانگیر است. برای داشتن تازه ترین جزئیات در مورد قندوز با همکارم اجمل آریان تماس تلفنی گرفتیم که همین حال در ساحه است. آریان صاحب سلام، فعلا وضعیت در قندوز از چه قرار است؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. به اساس گفته های مسئولان محلی قندوز سی روز می شود که عملیات تصویر در ولایت قندوز راندازی کردن. این عملیات و نیروهای هوایی ناتو هم همراهی می کنه. به اساس گفته های جنرال محمد قاسم دنگلباخ که در طول سی روز بیش از 300 تن از مخالفان مطلع دولت کشته شدند که 80 تن در جاده های قندوز باقی مانده. جنگلباغ گفت که فعلا بخشای بیشتر کندوز تحت تسلط در نیروهای دولتی قرار دارند و همچنان در عملیات تصفیه کوچه به کوچه در شهر کندوز جریان دارد.
بله آریان صاحب، مشخصا در کدام نقاط جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح جریان دارد؟
جنگلباغ مرا بیازدی گفت که همه کنون درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت در استقامت بندر خانباد و سیدرک قندوز همچنان در ایسی حاکمی و بالایسر جریان داره و گفت که در زدترین فرصت تلاش میکنند تا شهر قندوز را از ضد مخالفان مسلح دولت به دنیا کامل تصفیه و تصفیه لایند.
بله، شما گفتین که مقامات امنیتی از کشته شدن 300 مخالف مسلح دولت در قندوز اینا خبر دادن و ایرا تایید کردن. آیا از کشته شدن افراد ملکی چیز گفتن به شما یا از کشته شدن نیروهای امنیتی؟ چرا که گزارش ها میگن که تلفات به نیروهای امنیتی و افراد ملکی هم رسیده؟
مسئولان محلی قندوز در مورد کشته شدن نیروهای دولتی چیزی نگفتند، اما دیروز گفته بودند که دو تن از نیروهای دولتی در جریان این عملیات کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر سرمختار رئیس سیاست‌های قندوز برای آزادی گفت که در مدت 4 روز درگیری میان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای دولتی 372 تن زخمی باشه بخانید مرکزی قندوز انتقال شده و 50 تن کشته.
بله، از وضعیت مردم ملکی بر ما بگو. گفته میشه که مردم ملکی در یک وضعیت رقتبار به سر میبرند. شما خودتان ملاحظه‌تان چی است؟ مردم چی گونه هستند فعلا؟
بله، شهر قندوز او چیره قبلی خدا یک افتاده شد خدا از دست داده. فعلا تمام جاده و فضای قندوز را خوشنه از دود و بارود پیشانده. اما جاده های شهر کامل خالی است، دکان ها بر شهر بسته هستند و مردم بسیار به مشکلات زیاد مواجه هستند. برخی از باشندگان قندوز تماسی که داشتند آنها گفتند که مواد غذایی که داشتند در خانه تمام شده، فعلا با مشکلات زیاد مواجه هستند. حتی یک کیلو گاز با 2500 افغانی او هم با بسیار مشکلات که دیگران گوشه یا دیگران پس کوچه اگر دکانی باشه یا شود. موضوع باشندگان قندوز گفتن اگر این جنگ همین گونه یک دو روز دیگه مداوا پیدا کنه، امکان داره یک فاجعه بزرگ انسانی در ولایت قندوز رخ خواهد داد.
اگر کوتاه بر ما از بیجا شدگان بگویی، زیادتر مردم از کدام نقاط قندوز مجبور به ترک خانه هایشون شدن و به کجا رفتن؟
به اساس گفته های مسئولان محلی ولایت تخار بیش از 6000 خانواده از نقاط مختلف قندوز تا منازل مسکنی کنند تحت کردن به ولایت تخار آمدن. در این جمع در حالت بسیار بسر میبرن. مسئولان محلی ولایت بخار گفتن که اونها کمک های کافی در اختیار ندارن که به مهاجرین که از ولایت کندوز آمدن توجیه بدن. سرپرست ولایت بخار گفت که این موضوع را با مسئولان محلی با مسئولان مرکزی در میان گذاشته تا کمک ها را به این ولایت بفرستن که اینها کمک ها را به صورت مهاجرین ولایت کندوز قرار بدهن. ولی بیشتر مردم بسی کلخونگی هم رفتن و بعد از سوالی که تحت نیروی دولتی قرار دارد، دولتی خانداد، دولتی امیداد، دولتی منصف و برخی ساحات دیگر کوچ کردن و گفته میتونیم که در اثر جنگ بیش از 20 سال فامیل بگر شدن آنوزم خیلی مردم در آنجا قرار دارد.
تشکر. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در قندوز بود که در مورد وضعیت قندوز تازه ترین جزئیات به شنوندگان در میان می گذاشت. اما طور که اجمل آریان گفت فعلا یک قرص نان در قندوز به 250 افغانی هم بسیار به مشکل پیدا میشه و مردم ملکی با یک وضعیت خیلی دشوار روبرو هستند. مواد خوراکه در خانه‌هایشان پایان یافته، خاتمه یافته و زیاد مردم هم در حال فرار هستند. حکومت افغانستان میگوید قندوز را در کنترل خود دارد، اما تصرف کامل این شهر زمانگیر است زیرا طالبان در خانه های مردم سنگر گرفتند. سازمان عفو بین الملل نیز تایید کرده که طالبان از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می کنند. این سازمان در گزارش همچنان از جنایت بشری پرده بر می دارد که گفته می شود طالبان انگام تصرف قندوز مرتکب شدند. امید مرزبان به همین گزارش سازمان عفو بین المللی نگاه انداخته و همچنان از تازه ترین تحولات به شما می گوید.
کشتار مردم ملکی، تجاوز جنسی بالای زنان و چپاول دارایی های عامه در فهرست جنایات جا دارند که به اساس یک گزارش سازمان عفو بین المللی شورشیان طالب در شهر قندوز مرتکب شدند. حوریه مصدق، محقق سازمان عفو بین المللی در امور افغانستان که از تهیه کننده های این گزارش است، میگوید نه تنها طالبان بلکه افراد مسلح دیگر نیز در این جنایات نقش داشتند.
نه تنها خود گروه طالبان بلکه یک تعداد از اوباش و اراضی که در ولایت موجود بودند و صلاح داشتند، اینا هم به چور چپاول اموال منزل به تجاوز و بعضی از اعمال دیگه پرداختند که طالبان ایده جلوگیری نکردند بلکه خودشان هم دست به همچه اعمال زدند. بعد از اینکه اینا بر یک تعداد از ساختمان های دولتی از جمله امنیت ملی اینا حمله کردن، یک مقدار اسناد و مدارک را به دست آوردن که باز بر اساس از او اینا جستجوی خانه به خانه را شروع کردن، قتل های غیر قانونی کردن و محاکمات صحرایی کردن. ما گزارشات از تجاوزات جنسی داریم، مخصوصا حمله که به شفاخانه زایشگاه ولایت قندوز شد که در او دو نرس قابله کشته شدن و یکشان مورد تجاوز قرار گرفته بود.
گزارش سازمان عفو بین المللی به اساس گفتگوهای مستقیم با شاهدان عینی، قربانیان و فعالان جامعه مدنی در شهر قندوز تهیه شده است. حوریه مصدق به رادیو آزادی گفت که عفو بین المللی اسناد تصویری از این جنایات را هم در اختیار دارد.
با بعضی از مدافعین حقوق بشر، بعضی از مردم و همچنان شاهدای عینی که در داخل قندوز همین لحظه هم حضور دارند، امروز اونا ما این گزارش را دست آوردیم و همچنان اونا بعضی از تصاویر، بعضی از ویدیو کلیپ ها و چیزهای دیگه را هم بر ما روان کرده بودند در رابطه به حادثه قندوز که نظم موجود است. و البته ما گفتن همونه که بعضی از حوادثی که در این گزارش ما ذکر کردیم، ایره ما از توسط منابع مختلف و اشخاص مختلف هم ما او را بررسی کردیم که صحت از اونا بر ما معلوم شد قبل از اینکه ما اونا را به نشر برسانیم.
حکومت افغانستان نیز با نشر یک خبرنامه به همین گزارش عفو بین المللی اشاره کرده و تایید میکند که شورشیان طالب در قندوز مرتکب جرایم جنگی شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان نشر شده آمده است که طالبان بر نوامیس و عزت مردم تجاوز کردند، به غارت اموال مردم و دارایی‌های دولتی دست زدند و شماری از ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند. در این اعلامیه تعهد شده که دولت افغانستان عاملین این جنایات را مجازات خواهد کرد. دفتر رئیس جمهور میگوید محمد اشرف غنی کمیسیون ملکی را موظف کرده تا خسارات و جنایات را که طالبان در قندوز مرتکب شدند بررسی کند. طالبان روز دوشنبه شهر قندوز را تصرف کردند. حکومت افغانستان میگوید این شهر را دوباره از چنگ طالبان بیرون کرده، اما رسانه ها از ادامه درگیری مسلحانه در شهر کندوز خبر می دهند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که در نقاط مختلف شهر صدای تیراندازی به گوش می رسد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به فرانس پرس گفته است که کندوز در کنترل نیروهای دولتی است، اما تصفیه کامل شهر به زمان نیاز دارد، زیرا طالبان در خانه های مردم سنگر گرفتند. منابع در داخل کندوز به رادیو آزادی گفتند که باشنده های شهر از کمبود غذا، ادویه و دیگر مواد اولیه رنج میبرند.
شنیدید که سازمان عفو بین المللی یا امنیستی انترنشنل میگوید کشتار مردم ملکی، تجاوز جنسی بالای زنان و چپاول دارایی های عامه از جنایات است که طالبان در قندوز مرتکب شدند. در همین حال باشندگان قندوز میگویند با وضعیت رقتبار روبرواند. گزارش در همین مورد تا لحظات دیگر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شمار از باشنده های شهر قندوز و برخی از ولسوالی های ولایت میگویند هنوز هم در محاصره طالبان مسلح قرار دارند. تعداد از باشنده های این مناطق در صحبت با رادیو آزادی گفتند اگر وضعیت چنین ادامه یابد و به آنان کمک نرسد، فاجعه انسانی را خواهد داد. سرلوال و جزئیات بیشتر.
درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در شهر قندوز هنوز ادامه دارد و تعداد باشنده های این شهر میگویند در میان این درگیری ها گیر ماندند. آنان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفتند با کمبود جدی مواد خوراکی و ادویه روبرواند. این باشنده های قندوز میگویند اگر وضعیت به این شکل ادامه یابد تا چند روز دیگر فاجعه انسانی رخ خواهد داد.
وضعیت قندوز خیلی خراب است. آب قطع شده، برق نیست، جنگ تا هنوز در نقاط مختلف شهر جریان دارد. دکاکین بسته هستند، به خدمات رسیدن مردم دسترسی ندارند. مواد خوراکی یافت نمیشود، گاز نیست. مشکلات خیلی زیاد هستند. اگر دولت با مشکلات مردم رسیدگی نکره، از این وضعیت ادامه پیدا بکنه، یک فاجعه بزرگ انسانی در ولایت رخ خواهد داد.
وضعیت فوق العاده خراب است. فاجعه انسانی رخ داده. کسی از خانه بیرون برآمد نمیتونه. 85-90% مردم قندوز آواره شده. هیچ نیروهای امنیتی در شهر دیده نمیشه. چهار طرف شهر کل شهر طالبان گرفته.
این باشنده های شهر قندوز در حال از موجودیت مشکلات و بی‌ثباتی در این شهر حرف میزنند که کمیته جهانی صلیب سرخ از وضعیت نابسامان باشنده های قندوز ابراز نگرانی کرده است. قبل از این یونما یا دفتر هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که به اساس معلومات ابتدایی در درگیری های اخیر در شهر قندوز بیش از 100 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. شهر قندوز روز دوشنبه بعد تصرف طالبان درآمد، اما بامداد روز پنجشنبه وزارت دفاع افغانستان گفت این شهر را تحت کنترل درآورده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات تصفیه‌ای در شهر قندوز جریان دارد. افضل‌امان رئیس اپراسیون این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت ثبات کلی هنوز در این شهر تامین نشده، اما تلاش‌ها به این هدف جریان دارند.
قسمت اعظم شهر قندوز فعلا در تصرف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. چون یک روز پیش و دو روز پیش در تصرف دشمن بود، هنوزم تحرکات دشمن در اونجا وجود داره. هنوزم به وحدی که مردم افغانستان یا همشهریان قندوز تقاضا و توقع دارند، ثبات کلی در اونجا تامین نیست. ولی عملیات و تصفیه ما در روز ساعات ادامه داره. در نزدیکترین فرصت ها ما تلاش داریم که نه تنها راه باز کنیم، بلکه فضای امن و ثبات خوب را برای مردم افغانستان و خاصتا به وطنداران قندوز ایجاد بکنیم.
شماری از باشنده های ولایت قندوز میگویند اگر حکومت برای سرکوب مخالفان مسلح در این ولایت از جدیت کامل کار نگیرد، دیری نخواهد گذشت که ولایت های همجوار قندوز نیز شاهد فعالیت های بیشتر مخالفان مسلح خواهد بود.
نیروهای خاص افغان در تصرف دوباره شهر قندوز از نزد طالبان نقش اساسی را بازی کرده و از آزمون بدر آمده که در برابرشان قرار داشت. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش عمایون میشنوید.
به تاریخ 28 سپتامبر طالبان مسلح بر شهر قندوز حمله کرده بخش‌هایی از این شهر را تصرف کردند. اما دیر نگذشته بود که نیروهای خاص افغان بر موازی حساس طالبان حمله بردن و در تصرف دوباره شهر قندوز از نزد طالبان نقش اساسی را بازی کرده از آزمون موفقانه بدر آمدند که در برابرشان قرار داشت. عملیات نیروهای خاص افغان در ولایت قندوز ثابت ساخت که آنها می توانند فعالیت های مخالفان مسلح را خنثی سازند. کارشناسان نظامی موفقیت در ولایت کندز را انعکاس عملکرد مسلکی نیروهای خاص افغان می دانند که توسط امریکایی ها و نظامیان بریتانیایی آموزش دیدند و نقش آنها در خونسا ساختن فعالیت های شورشیان در سر تا سر افغانستان در حال افزایش است. جاوید کوهستانی کارشناس نظامی افغان با اشاره به نقش کلیدی نیروهای خاص افغانستان در تصرف دوباره شهر کندز از نزد طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در جریان عملیات نقش اصلی و کلیدی را در دست داشتند، تانستند با استفاده از روش ها و تاکتیکایی که قبلا آموزش دیدند ولایت کندز را با کمترین تلفات از کنترل دشمن بیرون کنند و همزمان تلفات سنگین را هم برای نیروهای دشمن وارد بسازند.
کارشناسان نظامی میگویند تعداد نیروهای خاص افغان به حدود 10,000 تن میرسد و آنها با اسلحه پیشرفته تجهیز شده به امکانات و تسهیلات فوق‌العاده دسترسی داشته و نسبت به عساکر و پلیس‌های معمولی پول بیشتر برایشان پرداخته می‌شود. اردو و پلیس ملی افغانستان هر کدام نیروهای خاص خودشان را دارند که به وظایف مهم در سرتاسر افغانستان اعزام می‌شوند. در ماه جون سال جاری میلادی نیروهای خاص افغان ولسوالی‌های متعدد را در ولایت بدخشان دوباره تصرف کردند که توسط طالبان اشغال شده بود. در ماه اگست نیز نیروهای خاص افغان ولسوالی موسی قلعه را در ولایت هلمند از نزد طالبان پس گرفتند. این نیروها همچنان چندین حمله انتحاری را در شهر کابل دفع کردند. حتیق الله امرخیل کارشناس نظامی افغان نیز با ابراز این که نیروهای خاص افغان بر علاوه سایر مسائل در بخش‌های ضد تروریسم و اجرای عملیات‌های شبانه نیز آموزش دیده‌اند می‌گوید:
اینا دارای تعلیمات بخصوص می‌باشند که اینا در شهرها چطور فعالیت بکنه، در قریه چطور فعالیت بکنه، در جاهای صعب العبور مشکلاتی بسیار کوها باشه چطور فعالیت بکنه، دارای سلاح خاص می‌باشند.
موجودیت عساکر زن یک بخش مهم نیروهای خاص افغان را تشکیل می‌دهد که از سال 2011 میلادی به این سو در صفوف این نیروها استخدام شدند و اکثریت آنها در عملیات‌های شبانه سهم داشته و مسئولیت تخلیه اطفال و تلاشی خانم‌ها در جریان این عملیات‌ها به عهده آنهاست. کارشناسان نظامی پیش‌بینی می‌کنند در حالی که نیروهای بین‌المللی در افغانستان کاهش می‌یابد، نقش نیروهای خاص افغان خیلی مهم و در حال افزایش خواهد بود.
همکارم آرش مویون بود که در مورد نقش نیروهای خاص افغان در تصرف دوباره شهر قندوز از نزد طالبان گزارش می‌داد. این که در درگیری‌های قندوز به چه تعداد مردم ملکی کشته و زخمی شده از دکتر هدایت الله ستانکزی مشاور ارشد وزارت صحت عامه افغانستان می‌شنویم.
376 یا 78 نفر مجروح در مجموع حدود 50 جسد به شرخانه انتقال شده که
میتونین که صحبت های مفصل دکتر هدایت ستانکزی را در جریان برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم بشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پاکستان از این که افغانستان در همه مسائل خود دست این کشور را دخیل می داند ابراز ناراحتی کرده است. وزیر داخلی پاکستان می گوید افغانستان باید شکایاتش را به طور مستقیم با پاکستان مطرح کند. آرش مویین با جزئیات بیشتر.
چودری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان از این که افغانستان شکایتهایش را از پاکستان با کشورهای دیگر مطرح می کند ابراز ناراحتی کرده است. چودری نثار علی خان روز جمعه در شهر اسلام آباد به خبرنگاران گفت:
هم افغانستان که نه چوکیدار هست اور نه
ما چوکیداران افغانستان نیستیم و به شمول اشرف غنی به هیچ کس هم جوابده نیستیم. اگر در افغانستان کسی جنجال کند پاکستان متهم ساخته می شود. افغانستان نگرانی هایش را با ما شریک کند. ما همیشه به شنیدن گپ های آنها و گفتگو در مورد نگرانی هایشان حاضر هستیم. پاکستان قبلا نیز گفته بود که افغانستان به طور علنی در مورد مداخلات پاکستان در آن کشور صحبت نمی کند. افغانستان باید مسائل را به طور مستقیم با پاکستان مطرح سازد. این اظهارات چودری نثار علی خان وزیر داخله پاکستان بعد از آن صورت می‌گیرد که اخیراً عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان در حاشیه اجلاس اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد با تعدادی از اعضای دائمی شورای امنیت این سازمان ملاقات نموده و در مورد مداخلات پاکستان با آنها صحبت کرد. عبدالله عبدالله گفته است که جامعه جهانی می‌داند محلات امن تروریستان در کجاست، کی آنها را آموزش می‌دهد و تروریست‌ها از کجا رهبری می‌شوند. اما آقای عبدالله تأکید کرد که افغانستان با هیچ کس دشمنی ندارد. روز پنجشنبه هفته جاری اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان ملاقات با بزرگان قومی و افراد متنفذ به طور غیر مستقیم جنگ در ولایت کندز را با پاکستان ارتباط داده گفت کندز قربانی اظهارات شد که اخیراً عبدالله عبدالله در نیویورک بان اشاره کرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت
منطقه را ساخته ایم، اجماع آمده است، شرایط و توازن به طور اساسی تغییر کرده، اما علت جنگ چیست؟ علت جنگ این است، زمانی که دکتر صاحب عبدالله در نیویورک بیانیه می دهد که افغانستان به سوی ثبات در حرکت است، گفته می شود بیایید پیام بی‌ثباتی را بدهیم، دیگر هیچ حرف نیست.
این جنگ جنگی فرمایشی بود، کندز قربانی است، کل ما قربانی است.
از جانب دیگر همزمان با اشغال کندز توسط طالبان، مقامات پاکستانی خواستار آغاز فوری گفتگوها بین طالبان و حکومت افغانستان شدند.
5:30 به وقت افغانستان شد. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیو است.
جنگ ها در شهر کندز هنوز ادامه دارند. باشندگان شهر امروز گفتند که جنگجویان طالبان در خانه های مردم ملکی پنهان شده و از آنجا با قوای حکومتی جنگ می کنند. رئیس جمهوری افغانستان می گوید تحقیقات ابتدایی نشان داده است که طالبان در شهر کندز با کشتارهای بدون محاکمه دست داده و ادارات دولتی و ثروت های مردم را چور و چپاول کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات برای سرکوب مخالفان مسلح در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان جریان دارد. افضل‌امان رئیس اپراسیون این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح شب گذشته بر این ولسوالی حمله کردند. جنگ در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان بین نیروهای دولتی و مخالفین جریان دارد. ذبیح‌الله زاید ولسوال درزاب با ابراز نگرانی میگوید جنگ در اطراف ولسوالی بین نیروهای امنیتی و مخالفین جریان دارد و اگر به نیروهای پلیس محلی کمک نرسد ولسوالی به دست طالبان سقوط خواهد کرد. روسیه میگوید که دور نو حملات هوایی را در سوریه انجام داده و باز هم 12 هدف گروه دولت اسلامی را بمباردمان کرده است. این سیومین روز پیهم میباشد که روسیه اهداف را در سوریه مورد حمله هوایی قرار میدهد. ترکیه و متحدین آن در ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی داعش از روسیه خواستند که حملات را بر گروه‌های اپوزیسیون سوریه متوقف بسازد و در عوض به جنگ علیه گروه دولت اسلامی تمرکز نماید. و صدر اعظم عراق میگوید در صورت پیشنهاد انجام حملات نظامی روسیه در این کشور از آن استقبال خواهد کرد.
تفصیل این خبرها را می توانید در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما فراموش نکنید که اکنون شنونده رادیو آزادی استید. وزارت دفاع روسیه میگوید که در عملات هوایی‌اش در سوریه مرکز فرماندهی داعش و یک مرکز آموزشی این گروه را از بین بردند. برخی از گروه‌ها در سوریه گفتند که در عملات روسیه 36 غیر نظامی در سوریه کشته شدند. روسیه این ادعا را رد کرده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
کشورهای عضو ائتلاف برهبری آمریکا به شمول ترکیه از روسیه خواستند تا حملات هوایی بالای مخالفان سیاسی سوریه را متوقف بسازد و در عوض روی مبارزه علیه جنگجویان داعش تمرکز کند. این درخواست در یک اعلامیه مطرح شده که از سوی ترکیه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای عرب خلیج فارس امروز جمعه پخش شد. در این اعلامیه به خاطر حملات هوایی مسکو در سوریه ابراز نگرانی عمیق صورت گرفته است. در ادامه آمده است که این حملات سبب افزایش ناامنی‌ها و تقویت افراطیت در سوریه خواهد شد. شکایت مقام‌های آمریکایی این است که روس‌ها برخلاف آنچه گفته بودند عمل می‌کنند. آنها می‌گویند روسیه گفته بود که تنها اهداف داعش را در سوریه هدف حمله قرار می‌دهد. اما بر اساس گزارش‌ها در حملات روسیه گروه‌های شورشی میانه‌رو برخوردار از حمایت غرب در سوریه هدف قرار گرفتند. در گزارش‌ها همچنان آمده است که این حملات تنها بالای ساحات تحت کنترل داعش متمرکز نیستند. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، دیروز در یک نشست خبری در این مورد گفت: اجرای عملیات نظامی کورکورانه علیه مخالفان سیاسی سوریه برای روسیه خطرناک است و دلیل آنچه میگویم این است که این اقدام فقط سبب تداوم جنگ در داخل سوریه خواهد شد. برخی از گروه‌ها در سوریه روسیه را به قتل غیر نظامیان در سوریه متهم کردند.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. حال هم نوبت رسیده به نشر برنامه‌های هفتوار ما. نخست برنامه ساینس و تکنولوژی با آرش و مایون و بعداً برنامه آزادی و شنوندگان با ظریف نظر. با رادیو آزادی باشید.
تازه‌ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
طوری که دیده می شود در اکثر کشورهای جهان که شاهراهای بزرگ ترانسپورتی وجود دارد و ارادجات به سرعت زیاد در آن تردد دارند، سالانه هزاران تن در اثر حادثات ترافیکی کشته می شوند. به عقیده کارشناسان امور ترانسپورت و مسئولیت جاده ها، یکی از عواملی که باعث این حادثات ترافیکی می شود رانندگی در عقب لاری های بزرگ است. در حالت رانندگی در عقب لاری های بزرگ، رانندگان نمی توانند تصویر دقیق از آنچه که در مقابل لاری ها می گذرد داشته باشند و در برخی موارد با اتخاذ تصمیم نادرست و سبقت غیر مسئول موجب حادثات ترافیکی مرگبار می شوند. پاسخ به این پرسش که چگونه می توان مسئولیت بیشتر را برای رانندگی در عقب لاری های بزرگ فراهم کرد، از مدت ها به این سو مطرح بوده است. اینک شرکت بزرگ الکترونیک سامسونگ در تلاش برای پاسخ به این پرسش با ارائه پرده های تلویزیونی مخصوص که در عقب لاری ها و تریلر های بزرگ نصب می شود پیش قدم شده است. شرکت سامسونگ این پروژه را مسئولیت لاری ها نام نهاده است. این سیستم طور فعالیت می کند که کمره های بی سیم تعبیه شده در جلو لاری ها تصویر دقیق وضعیت شاهراه و ترافیک مقابل راننده لاری را در پرده های تلویزیونی که در عقب لاری ها نصب شده است بدون تأخیر زمانی نمایش می دهد. سیستم جدید ارائه شده توسط شرکت سامسونگ بر رانندگانی که در عقب لاری ها قرار دارند زمینه آن را مساعد می سازد که به طور دقیق از وضعیت ترافیک مقابل اطلاع حاصل نموده به طور درست در مورد سبقت مسئول از لاری ها و شیوه رانندگی هماهنگ با وضعیت ترافیک تصمیم بگیرند. این سیستم بر علاوه جلوگیری از سبقت نامساعد در مواردی که حوادث غیر مترقبه در برابر لاری ها اتفاق می افتد و موجب بریک آنی لاری ها می شود نیز می تواند خیلی مؤثر باشد. در حال حاضر سیستم جدید ارائه شده توسط شرکت سامسونگ در موترهای لاری در ارجنتین که بیشترین رقم تلفات ناشی از لاری ها را دارد نصب شده است. بانک تا هنوز در مورد این سیستم جدید در شاهراهایی که خطوط متعدد دارد و ممکن به جای کمک موجب سراسیمگی رانندگان هم شود پرسش های نزد کارشناسان امور ترانسپورت و مسئولیت جاده ها وجود دارد، اما شرکت سامسونگ امیدوار است که این سیستم جدید توسط مقامات بین المللی مسئولیت جاده ها تصویب شده به یک وسیله حتمی مسئولیت لاری ها در سر تا سر جهان تبدیل شود. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است و این بار زیادترین پیام ها در مورد ولایت قندوز می باشد. و ما از تمام کسانی که از ولایت قندوز و یا در مورد قندوز در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتند یک جهان تشکری میکنیم به خاطر پیامهایشان و به خاطر همکاریشان و به خاطر دلسوزیشان به وضعیت. البته ما امروز بعضی از آن پیام ها را نشر میکنیم، ولی قابل یادآوری است که روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی موضوع قندوز را از الف تا یا مورد بحث قرار دادیم و سوالهای مختلف شما را با مسئولین امور در میان گذاشتیم. بنابراین در برنامه امروز نمی توانیم تمام پیام هایی که از حد زیاد هست نشر نماییم، ولی مهمترین موضوع در این گونه موارد وضع صحی مردم می باشد. بنابراین ما یک مصاحبه داریم با محترم دکتر هدایت الله استانکزی، مشاور ارشد وزارت صحت عامه، که آن را می توانید در جریان این برنامه بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ما مردم غیر در گرفتیم، در قندوز در گرفتیم، سوختیم در گرفتیم.
یکی از سربازان اردوی ملی از ولایت قندوز به تماس شدم. ولایت قندوز چهار روز شده که تحت تصرف دشمن است، فعالیت نمیکنه دولت که او را بگیره و هم یک لوا از لوای نظم عامه دین شاو گرفته، یک تنها لوای اردوی ملی مانده. چه رقم دولت است که هیچ فعالیت نمیکنه در کشور در هیچ. امروز باز هم امیالی پول بغلان اگر دولت بغلان اگر فردا ولایت تخار میگیره چه رقم گپ است، چه رقم سر است.
شنوندگان محترم، قابل یادآوری است پیام را که شما شنیدید چند روز قبل در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده است و شما خبر شدید که در چند روز گذشته عملیات هم صورت گرفت و قندوز هم دوباره آزاد شد. و در مورد تأخیر عملیات البته سبب یا سببهای دارند، از جمله رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان در بیانیشان در مورد چنین گفتند که یک قسمت کوتاه آن را خدمت شما تقدیم می نماییم و قضاوت را هم برای شما می‌گذاریم.
در حالت جنگ تحمیل شده، دست و پاچه شدن، ورخطایی، ایجاد فضای بی‌اعتباری و وحشت تنها کمک به دشمن است. بنان ضرور است که ما همه بفهمیم که در یک کشتی هستیم. هیچ کس از وخامت اوضاع نفع برده نمید، هیچ کس از فضای بی‌اعتباری سر قوای امنیتی و دفاعی ما فایده برده نمید. آزادی بیان ما مطلق برش عقیده داریم، اما آزادی در چارچوب اصولی که هم ما باید منافع ملی را ترجیح بدیم. تمام ممالک دیگر قوانین دارن، خواسته ما ایست که مطبوعات ما خودشان این قوانین مطرح کنن و مسئولیت ملی را مطرح کنن تا در چارچوب از منافع ملی رعایت شد.
کای نظر، سلام علیکم. زبیح‌الله هستم. تماس گرفتن یگانه دلیل سقوط قندوز اعتماد از بین پلیس اندیوال سر اندیوال اعتماد نداره. یکی سر سرباز بسا به احترامی سای و سرباز کسی احترام قائل نیست. آمیر چل رقم ناز نوزه میکنه سر سرباز، هر کاری که دوستش میکنه. سرباز چی رقم دلش خوش شوه که ده ماه سابره و جمع کنه.
شنوندی عزیز، شما اظهار نظر می نمایید، ولی دولت مردان افغانستان این گونه پیام ها را در جمله تبلیغات حساب می کنند و بعضن هم فکر می کنند که شاید مخالفین دولت نیز این گونه پیام ها را تبلیغ نمایند. به هر حال وزیر صاحب داخلی دولت اسلامی افغانستان آقای علومی در مورد تبلیغات چنین اظهار نظر نمودند.
فقط در یک جبه همیشه ضعف داشتیم، ناتوانی داشتیم، او جبه تبلیغات است. تبلیغاتی که البته در این راستا باید از طور شبکه امگی همگان کوشش کنند با در نظر داشت منافع ملی و با در نظر داشت خاص مردم افغانستان در او سطح با ما هم کاری کنند. این همکاری ها همیشه کم بود که این توقع ما از تمام مردم شریف نجیب افغانستان است، به شمول رسانه ها است. در این خاطر که باید از دوامدار ما طور کنیم کار نشبکه باید میرسه از این شبه که مورال دشمنان مردم افغانستان بلند شوه یا صدای از اونا رو بلند کنه و باعث پایین آمدن روحی مردم شوه که روحی مردم خود تاثیرات خود بالای نیروهای امنیتی میگذاره. یکی از علت عمده در داخل جنگی که در قندوز روان شد عبارت از این بود که روحی مردم تضعیف شد، شرایط از این که خواستن نخواستن نتانستن در مقابل نیروهای دهشت افغان در اینجا صف آرایی کنند و باعث البته عقب نشینی نیروهای امنیتی ما در داخل قندوز اینا البته قرار گرفتن. در شرایط آل برتان میگم از مورال عام و تام و امکانات کافی نیروهای امنیتی افغانستان فعلا برخوردار است، پس تمام از این مسائل اعاده شد و انشاءالله رامان امون امکانات را که باید برای مردم زندگی آرام مردم قندوز و همونطور در دیگه ولایت افغانستان باید از فراهم شود، همیشه تحت نظر البته سر قماندان اعلی قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان نیروهای امنیتی آمادگی عام و تام خود داره که وظایف خود به درستی انجام بده.
آقای نظر، موضوع جنگ افغانستان شناخته نشده نیست، زیرا مردم میدونه جنگ های طالب همیش رو شده. من خودم در سقوط شهر مزار شریف در عرصه جنگ دورای سابق بودم، همه از اینا مشابه است. طالب استخبارات منطقه اینا دنبال نقاط ضعف دولت افغانستان و مدیرای افغانستان میگرد. ما ضعف ما در کجاست؟ همیشه اول تضعیف روحیه میکنه، یکی دو ولسوالی، یکی دو نکتره، یکی دو جایی که قابل نفوذ میگیرن روحیه مردم در داخل تضعیف میکنن، سرمایه‌دارا یواش یواش پا به فرار میکنند، اینجا صدمه فکری برای بقیه مردم خلاصه تاثیر میذاره سر نظامیا. بعد اینا رخنه میکنن، نفوذ میکنن در کجا؟ راه حل با 300 نفر یک ولایت میشه نجات داده شو. چه قسم اون پوسایی که در کمربندی است اونا سر جای خودش میباشن، اونا روحیه هم داره، مورال هم داره، انگیزه هم برای جنگیدن داره. 300 نفر را که من گفتم 100 نفرش کافی است، همه روزه بلا استثناء هر روز 4 صبح 6 صبح 8 صبح 2 شب موقع دیده، جای دیده، مکان دیده، درن به خانه تلاشی، درن به آپارتمان تلاشی، درن به سرای تلاشی، درن به این تلاشی خیلی مهم است. و این طرف نه که امروز اینجا تلاشی شد دیگه تا دوباره نوبت ازی برسه 3 ماه دیگه تیر شوه، 6 ماه دیگه تیر شوه، نه، 3 روز پیشتر هم یک جای باید تلاشی شوه. یعنی برای پنهان کردن، برای ذخیره کردن در هیچ جایی هیچ کسی هیچ کاری نتونه، جرأتی نتونه، راحت نباشه. هر کس مسئولی از جایی که از سرایی که از مسئول جوابگو باید معلوم باشه کی است. هر کسی که کلشنکوفی داره، تفنگچه‌ای داره، سلاح برای دفاع شخصی خودش داره، نام محرم ریاست امنیت ملی برای راجستر بکنه، دولت بهش اجازه بده ریاست امنیت ملی به خاطر حفظ جانش اجازه بده او را داشته باشه. مردم اجازه میده، مردم استقبال میکنه، مردم وقتی که بدانه که امنیتشان تامین میشه این چیزها را دگرگان میگیره. به استقبال بفرمایید، داخل شوید، خانه را بالا پایین چهار طرفه بپالید.
فراموش نکنید که در 6 ماه گذشته قوای امنیتی و دفاعیتان 10 تا 13 ولایت همزمان در جنگ بودن و به موفقیت. یک قسمت از مهمترین عملات را که در تاریخ 14 سال گذشته رخ داده دفع کرده.
وضعیت قندوز خیلی خراب است. آب قطع شده، برق نیست، جنگ تا هنوز در نقاط مختلف شهر جریان دارد. دکاکین بسته هستند، به خدمات رسیدن مردم دسترسی ندارند، مواد خوراکی یافت نمیشود، گاز نیست، مشکلات خیلی زیاد هستند. اگر دولت به مشکلات مردم رسیدگی نکنه، از این وضعیت ادامه پیدا بکنه، یک فاجعه بزرگ انسانی در این ولایت رخ خواهد داد.
وضعی که رخ داد ضرورت به رسیدگی دارد. بنابراین سه کمیسیون با صلاحیت ما مذف کرد. لومله کمیسیون امنیتی ده، دوم کمیسیون ملکی تحت هدایت جناب پوپل سپ سرپرست ولایت و افراد ملکی بررسی عاجل و ارزیابی خسارات وارده شهر قندوز زیر دست گرفتن. دریم کمیسیون ده تحقیق کمیسیون ده. لازم مده چمو قضیه او چیرو او پسر سینه او چیرو.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
که از فرزندان اردوی ملی هستم، جناب آقای اشرف غنی اگر اعلان کرد که ما ماش اضافه میکنم، ماش اضافه نکرد و خودش میبینه که اردوی ملی جریانش چی رقم است، چی گپ است، در کندکای پیاده نفر نمانده و ما دیگه جزئیات دیگه ش نمیگم، ولی خودشان تحلیل کنن چی رقم جریان است، چی رقم اردوی ملی، سر اردوی ملی چی بلای میآید.
الو سلام علیکم. گلی اردوی 215 میوان تماس گرفتم. نام ما جمع خان است. کلن این دولت واسطه است و اشتباهی است و بچه غریب کسی یا بندی میشه یا زخمی میشه یا از وردو خلاص میشه میبرای باز طرفی کسی که واسطه دار است این واسطه دار است این دولت است کسی که واسطه دار نیست آنمو مساکله و سنگیم می جنگ کسی بافاسی بچه غریب نمی کنه و سلامی شکایت ما و کلانا برست.
در این حال ما شاهد فداکاری ها و قهرمانی های نهایت زیاد بودیم، تقدیر از این افراد لازم است. حقا افراد چه واسطه لارنه، سیاسی نفوذ لارنه، وسیله لارنه تاکل چه بیو لبد مرغنه، حقا افرادو چه لمری صحنه ترک رله او تختید. بلکس افرادی که بایست فرد رضاکار شامل شده بودن و به اساس بازو، به اساس شجاعت، به اساس فداکاری خود پیش رفته بودن، امروز کسایی بودن که ثابت کردن که برای این وطن قربانی میدن. یه افراد است که باید از طرف همه ما تقدیر شوند. امروز صبح ما افتخار داشتم که به صورت فوق‌العاده پیشنهاد وزیر دفاع را بر طرفی یک جگلن بسیار شجاعی ما بدگر من تصویر کنم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
محترم آقای دکتر هدایت الله استانکزی، مشاور ارشد وزارت صحت عامه، بعد از تقدیم احترامات ما از خاطر عملیاتی که در ولایت قندوز صورت گرفته از وضعیت صحی، از سرویس خدمات صحی میخواستیم بپرسیم که آخرین تلفات فعلا دارین احصایه شه؟
بله. خب قبل از همه سلام و احترامات خود به تمام همکارای محترم رادیو آزادی و سنندگان محترم تقدیم میکنم.
تشکر.
چنانچه وزیر صحت عامه هم چندین بار به این قسمت اظهار کردن و اظهار تاسف و تعلم خوده به خاطر حادثات اخیر قندوز و به خاطر تلفات مالی و جانی اظهار کردن که متاسفانه در اونجا مردم ملکی ما زیاد متضرر شده و با وجود این تمام مشکلاتی که در قندوز شما میبینیم که تمام اکثرت اداره ها در اونجا سقوط کردن، ولی یکی از یگانه از اداراتی که فعال بود و خدمات خود تا ارمی فعلا هم عرضه میکنه اونم ریاست صحت عامه ولایت قندوز و شفاخانه ارزانی قندوز است که تمی فعلا فعال است و در خدمت مجروحین و مظلومین جنگ قرار داره. اما برای یک واقعیت است که طبعا چون دعای اکمالات بند است، متاسفانه یک مقدار کمبود مواد طبی و وسایل طبی اونجا احساس میشه، مگر باز هم مقامات رهبری وزارت صحت عامه تلاش های و کوشش خود ادامه داده که تا بتونه به شکل از اشکال خدمات سقوط نکنه، خدمات ادامه پیدا بکنه. یکی از کارهای مهمی را که جناب وزیر صحت ساتامه انجام دادن این بود که دفتن بعد از اینکه در قندوز حادثه صورت گرفت، یک کمیته اضطراری را به خاطر پاسخگویی به حالات مجلسی در قندوز دایر کردن که متشکل از ریاست های مختلفه وزارت صحت عامه و همچنان همکارا و مؤسساتی که در اونجا در قندوز و در اطراف قندوز مثل در بدخشان و تخار و بغلان کار میکنن و را شامل این کمیته استرالی ساختن تا بتانیم خدمات را به شکل مؤثر اونجا برسانیم. یک تیم خود ما از طریق زمینی روان کردیم که متاسفانه هنوز نرسیدن، منتظر هستند در پل شهر پل خمری که به مجرد پیداشتن یک فرصت تیم تیوی ما به اونجا میره. مواد تیوی ما آماده است، به همکاری سایر مؤسسات تقریبا دیروز هم تا ساعت 4:30 بجه همکارای ما همراه با وسایل طبی و دوا در میدان هوایی کابل حضور داشتند که به خاطر چون پرواز صورت نگرفت به تاخیر افتیده، ولی ما باز هم به شکل بکف یا به شکل ایمایوی در تخار و در بدخشان آمادگی های خود داریم. از تعداد زیاد مریضای ما در تخار و بدخشان هم تخلیه شدند که ریاست های صحت عامه ولایت مذکور آماده هستند برای همکاری و برای خدمات و همچنان کوشش داریم که از هر وسیله که شود که امکانات را برسانیم. از طریق آیسیارسی و سرامیاشت هم تماس های صورت گرفتن. فعلا ما در سرامیاشت همراه سرامیاشت وقتی تماس گرفتیم به قدر کافی مواد طبی در دیپوهایشان موجود است، ولی کمک زمینه بر انتقال هنوز در شهر مساعد نیست که به مجرد فرصت مساعد شود کمک های خود مواد طبی و لازمه که در سرامیاشت موجود به شفاخانه ما انتقال میکنه.
دکتر صاحب محترم آقای استانکزی، در مورد احصایه چیز گفته میتونین؟ تلفات و زخمی ها
ارقام اخیری که برای ما رسیده تقریبا در حدود 300 76 یا 78 نفر مجروح در مجموع به شبخانه ما مراجعه کرده و در حدود 50 جسد به شبخانه انتقال شده که دیگه شناسایی نشده. شاید در تدازات افراد ملکی و یا شاید اکرام یعنی کسایی که در جنگ شامل هستن و باشن، یعنی 50 جسد هم به شبخانه انتقال شده.
دکتر صاحب محترم، قسمی که رئیس جمهور دیروز در بیانیه خود فرمودن که در 9 جای حملات است، عملیات است و قبلا ما مصاحبه داشتیم با آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی، اونا در یک روز گفتن که در 18 جای عملیات است. از این معلوم میشه که در مناطق مختلف افغانستان اعتزاد خورده موجود است. از او خاطر امکانات متحرک شما در نظر گرفتین که در وقت ضرورت به مردم رسیدگی کنین، یعنی سیستم هوایی باشه، سیستم زمینی باشه، آمبولانس های زمینی و هوایی و یا یعنی سرویس متحرک صحی سه؟
شاگرد خوب است، ما امرای وزارت محترم دفاع ملی به تماس هستیم، امرای ICRC و به تماس هستیم که از طریق امکانات هوایی از او ما استفاده بکنیم. البته به خاطر انتقال وسایل طبی و ادویه و ملزمه و همچنان به خاطر تخلیه مجروحین، اما متاسفانه یک چیزی که واقع است که خود وزارت ساتامه تا همکنون امبولانس هوایی در اختیار نداره که یکی از ضرورت های عمده و اساسی وزارت ساتامه خصوصا در شرایط جنگی در کشور می باشه، ولی متاسفانه ما امکانات نداریم، ولی کوشش خود می کنیم که از طریق وزارت های محترم سکیوری و همچنان وزارت محترم دفاع ملی، وزارت داخله و وزارت امنیت ملی ما بتونیم امکانات بدست بریم که چنانچه در قسمت انتقال تیم موسیقی ما، در قسمت انتقال دوای ما، وزارت محترم دفاع ملی با ما اعلان آمادگی و همکاری کردن که از توشان قدردانی و تشکر میکنم. و همچنان با استفاده از فرصت میخواهیم که از تمام دکتر صاحبا و پرسنل سیهی ما که در قندوز در تحت سخت‌ترین شرایط هنوز هم در کار خود هستن، حضور دارن، خدمت میکنن، قدردانی میکنم و امیدوار هستم که صحتمند باشن و در این شرایط مشکل هم به خدمات خود ادامه بدن.
مشاور صاحب محترم دکتر صاحب هدایت الله استانکزی، یک سوال دیگر هم مجبور تره بکنم و ایست که در هر زمستان که نزدیک میشه تقریبا در 15 سال است به مشکلات است، مشکلات به رابندی است، مشکلات جنگ است، چرا صاحب تا حال یک اقدام جدی نشته که یک امبولانس هوایی باید در اختیار شما باشه؟ بودجه ازی چی در سطح ملی چی سطح بین ملی ممکن است، چرا این در نظر گرفته نشده صاحب؟ گفتم
بسیار خوب است جناب محترم، واقعا یکی از ضرورت‌های عمده و اساسی ما در این شرایط است که باید ما امبولانس هوایی داشته باشه، ولی متاسفانه بگویم که به نسبت منابع بسیار محدودی که در اختیار دولت ما و اختیار وزارت ساتامی ما قرار داره، متاسفانه که هنوز ما بنی خدمات امبولانس هوایی دسترسی پیدا نکردیم، مگر امیدوار هستیم که در آینده ها بتانیم که امبولانس هوایی هم داشته باشیم. مگر یک وقت کشور ماست که هنوز ما بسیار پرابلم های بسیار جدی دیگه داریم که با رسیدگی شوه.
بسیار جد تشکر محترم آقای دکتر هدایت الله استانکزی مشاور ارشد وزارت صحت عامه.
بخیر باشید، بسیار جد تشکر، بسیار جد از همکاری شما هم تشکر، به خاطر که یکی از میدیاهای بسیار خوب هستیم که پیام ها را به شکل بی‌طرفانه میرسانیم.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، در آخر یک تبصره کوچک به خدمتتان تقدیم میکنم که اگر متوجه شده باشید رئیس جمهور و اراکین دیگر در نشست مطبوعاتی که درباره قندوز داشتن به بسیاری از مسائل جواب دادن و در ضمن یک موضوع توجه را جلب می کرد که هم رئیس جمهور هم دیگران از مطبوعات کم گله داشتن. اگر مسئولین امور، رهبران امور به شکل عمومی مطبوعات را مورد انتقاد قرار نداده، کسانی که از قانون تخطی کردند آنها را اگر نام می برد شاید بهتر می بود، زیرا به شکل عمومی همه تحت سوال قرار می گیرند. به هر حال این تنها ما نیستیم که متوجه این موضوع شدیم، حتی یکی از شنونده های نهایت محترم ما آقای سلطانی نیز متوجه شده و رهبران را متوجه این موضوع می سازند. پیام را خدمتتان تقدیم می نماییم و قضاوت را به شما می گذاریم.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، سمیع سلطانی از ولایت لوگر می باشم. پیام خود را با آقایان سران حکومت وحدت غنی و عبدالله و باری جهانی می رسانم. مردم از شما تقاضای جدی دارد که به رسانه ها و خانواده ژورنالیسم احترام بگذارید. اصلا ژورنالیسم نزد شما آقایان هیچ ارزش ندارد و بر مردم ژورنالیسم، خانواده ژورنالیسم و رسانه ها روح و جان می باشد. چرا به خانواده ژورنالیسم و رسانه ها احترام ندارد عبدالله و غنی؟ اگر شما واقعا مردم دوست هستید به خانواده ژورنالیسم و رسانه ها احترام بگذارید. ژورنالیسم و خانواده هایشان چشم و چراغ و روح مردم افغانستان می باشد.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620.